أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل رحمتك يا ارحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی بر رحمت بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما توفیق داشتیم گفتگو میکردیم در باب حجت و حجیت. من از یه مسیر دیگری این بحث رو یادآوری بکنم که بحث دو روز گذشته، دو شب گذشته ان شاءالله یادآوری بشه. ببینید، گاهی ما میبینیم که ما انسان‌ها صرف نظر از زبانی که مال مثلا قوم و ملت ماست، یکی فارسی زبانه، یکی عربی حرف میزنه، یکی آلمانی حرف میزنه، صرف نظر از این ما یک زبان مشترک داریم. اون زبان مشترک ما به خاطر داشتن عقل ماست. یعنی تو همه جای دنیا دزدی کار بدیه و به هر زبانی و به هر اشاره‌ای میشه به کسی گفت دزدی نکن، یا این مال منه بر ندار، یا اگر اون چیزی که مال دیگری است او برداشته میشه او رو محاکمه کرد، توبیخ کرد. مال همه جای دنیاست. شاید تا به حال ما در این اندیشه نرفتیم که چجوریه همه انسان‌ها در همه جای دنیا وقتی به دادگاه همون در واقع سلام علیکم و رحمت الله، به دادگاه همون دیار در واقع فراخوانده میشوند برای محاکمه، در خود موضوعی که داره محاکمه انجام میشه صرف نظر از اون زبانی که، زبان گفتاری که داره توی دادگاه رد و بدل میشه، اون مطلب نزد همه یکسانه. لذا میشه یه پرونده رو از این دادگاه برد یه دادگاه دیگه در یه کشور دیگه. این غیر از اون قوانینی نیست که ممکنه ما در کشور خودمون داشته باشیم که این قانون فرق کنه با مثلا یه کشور دیگری بر خودشون قوانینی دارن. این قوانینی نیست که برای نظم اجتماعی و اداره جامعه انجام میشه. یه جای پادشاهیه، یه جای ریاست جمهوریه، یه جای انتخابات داره، یه جای استخلافه، سلام علیکم و رحمت. هر جا ممکنه یه جور باشه، ولی به هر حال یک زبان مشترکی وجود داره. این زبان مشترک مرهون بودن عقلیانه. یعنی اگر عقل بین ما انسان‌ها نبود، اصلا ما هیچ ارتباطی با هم نمیتونستیم برقرار کنیم. اون زبان مشترک نبود که این رو اشاره کردیم در جلسه اولین جلسه. این عقل در نزد همه حکمش یکسانه، هیچ فرق نمی‌کنه. اگه قرار باشه عقل من یه حکمی بکنه، عقل شما یه حکمی بکنه، خب اصلا ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. عقل من بگه دزدی خوبه، عقل شما بگه دزدی بده، عقل شما بگه دزدی بده، عقل من بگه دزدی اب نداره، نمیشه. قطعا اینجا سوال میشه که خب چرا تو بعضی از جوامع مثلا به حجاب اصلا هیچ توجهی نمی کنن، اعتنایی نمی کنن، هیچ نسبت به حجاب چه احساسی هم ندارن، ولی مثلا تو جامعه ما اونایی که با حجابن نسبت به حجاب یه قید و بندی دارند. ببینید، حجاب صورتی است، یه شکلی است، یک مدلی است از حیا داشتن. حیا رو همه انسان‌های دنیا قبول دارن. درسته، معنای این سخن این نیست همه مجبورن حیا بورزند، نه، همه حیا رو قبول دارن و اگر میخوان بی حیایی بکنن اینو بعد بهشون تحمیل کنن با تبلیغات، با شلوغ کردن، با موسیقی، با شل کردن، یعنی افراد رو لاوبالی بکنن، ولی همه قبول دارن. حالا اینکه من الان مثلا اینجا نشستم، فرض کنید حرمت این مجلس اینه که این لباس تن ما باشه، اگه یک کشوری گفت آقا این چه لباسی تنت کردی، این دکمش چرا شله، اینو ببند، یا آقا من ببخشیم در جریان نبودم، یا یه جایی مثلا یه قبیله لباسای بلند میپوشن، سرشون رو میبندن با یه پارچه، اگه من اونجا با این شکل به عنوان یک کسی که تو اونجا میخواد زندگی کنه باشم، همه تعجب میکنم، میگه پس مثلا کلاهت کو، پس این چیزی که به سر میبندن کو، چرا این لباست مثلا این پالتو مانند میپوشن بعضی ها، چرا کوتاهه؟ اینا دیگه رسمای اجتماعیه. بله البته اگر انسان تربیت بشه به اون حجاب این شکلی هم میرسه که حالا توضیح میدم انشالله. بنابراین ببینید اون چیزی که زبان مشترکه و حکم عقل، حیاست، ادب، امانتداری، عدالت، ایناست دیگه، رعایت حقوق افراد، اینو همه قبول دارم. عرض به خدمتتون که نکته دیگری که تفاوت ایجاد میکنه میزان بهرمندی ما از عقل، میزان بهرمندی ما از عقل. الان به یک کسی میگیم که آقا این اتاق رو، این سالن رو تمیز کنید، ما جلسه داریم. فرض کنید چشم او به اصطلاح امروزی یا نور چشمش کمه، یا قدیمی هم گفتن چشمش کمسوه، مثلا میگن چراغ سوسو میزنه، اون نور رو میگن. خب این میگرده اینجا، هرچی آشغال هست جمع میکنه. حالا به یه بچه 10 ساله میگن برو ببین تمیز شده، میاد میگه نه پدر جان اصلا خیلی داغونه، کاغذهای ریز، خورده تراش، پاک کنایی که از دفتر ریخته، همه رو پیدا میکنه جمع میکنه. خب اون بیشتر میبینه، درسته؟ یا نه نور اینجا کمه، داریم آشغالا رو جمع میکنیم، حالا نور رو زیاد میکنن، آدم بیشتر در واقع میبینه آشغالا رو. اینایی که مغازه دارن و مغازهشون رو میخوان با نور جلوه بدن، وقت مجبورن کفشو یا اون چیزی که اونجاست انقدر تمیز کنن، چون تو نور کثیفی دیده میشه. بعد اون که نور زیادی به کار نبرده، اون جلا هم دیگه نیست، خیلی این کار هم لازم نداره. عقل نوره، حکمش فرق نمیکنه. ممکنه من کمتر ببینم. ببینید ممکنه یه نفر بیاد الان به من بگه تو چقدر بیادب نشسته ای. میگم چرا؟ مثلا بگه که میگم خود صافتر کن، اینجوری کن، اینجوری کن. میگم والا من اینو تشخیص نمیدادم که این بده. مثل یه بچه ای که با پدر مادرش داره حرف میزنه ولی خیلی عادی حرف میزنه، انگار با رفیقش داره حرف میزنه. یه کسی میاد میگه پسرم اینجور با پدر مادرت حرف نزن. او قصد بدی نداره، چون من مثال بچه میزنم، چون خیلی برخورد کردم با بچه هایی که با پدر مادرشون حرف میزنن، گاهی تعجب میکردم. گفتم چرا با پدرت اینجوری حرف میزنی؟ بعد سوال میکرد چجوری؟ گفتم آخه مثلا ضمیر مفرد به کار میبردی، بابات گفتی مثلا کی شما اومدی، شما هم نه، کی اومدی در مدرسه منتظر بودی؟ گفتم میگه اشکالی داره، همه ما همینو میگیم. اما اگه یه نفر عادت کرده باشه بگه کی شما آمدید دم در، ببخشید منتظر شدید، این نسبت به اون آدم احساس میکنه اینکه ضمیر جمع به کار میبره، اونو بیادبانه تلقی میکنه. حالا این برمیگرده به اون عرض بنده که بالاخره آداب و رسوم اجتماعی چیه. ولی به هر حال عقل نوره، نور شدت و ضعف داره، و بعد در همون مقداری از عقل که من واجدم و نور دارم، بازم نسبت به این که آیا با اون عقل میبینم یا نمیبینم، یعنی به اون نور وفا میکنم یا نمیکنم. الان به من چراغ قوه دادن که بتونم روشن کنم، نور افشانی کنم ببینم، حالا اینو استفاده میکنم یا نه، و بعد با چشمم اون نور رو دنبال میکنم یا نه. اگر کسی عقل داشته باشد و عقلش در اینجا حکمی به او بگوید، به حکم عقلش عمل نکند، کار بدی کرده است، درسته؟ همه هم بهش میگن که چرا این کارو کردی، مگه نمیفهمی این کار بده؟ پس میشه آدم عقل داشته باشه اما عاقل نباشه، یعنی کار عاقلانه انجام نده، کار خلاف عقل انجام بده. این البته این علتش نیست، ولی چون انسان اختیار داره میتونه این کارو بکنه. یا اینکه نه، میدان دید و شعاع دید او اساساً نسبت به دیگری محدوده، درسته؟ خب حالا ما بیایم یه راهکاری پیدا کنیم برای اینکه نور عقلمون بیشتر بشه. حالا من نمیخوام این بحث رو با مستنداتش عرض کنم، نتیجهش رو عرض میکنم. هر چقدر ما به نور عقل وفادارتر باشیم، اون نور شدتش بیشتر میشه. مثل شکر میمونه که شما هر چقدر شکر میکنید لعزیدن نکن، لعن شکرتم لعزیدن نکن. فرض کنید این سهم من از آب، شاکر باشم هی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، درسته؟ عقل اینطوریه، هر چقدر آدم به عقلش عمل بکنه بیشتر بهره میبره. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، از ایشون مکرر سوال کردن، مکرر مکرر، مکتوب شفاهی، و ایشون همواره این پاسخ رو تکرار میکردن: با آنچه که میدانید عمل کنید. یعنی اون چیزی که چشمت میبینه، چشم نور، یعنی نگاه عقلت میبینه، اونی که میدونی درسته، اونی که میدونه غلطه، با اون وفادار باش. خدا بعدیشو میده، روایت دیگه: من عمل بما علم، هر کس عمل کند با آنچه که میداند، و ورثه الله علم ما لم یعلم، خداوند اون علم اون چیزی را که نمیداند و در او به ودیعت مینهد، قرار میده، بهش میده. خب پس ببینید، هر چقدر ما به عقل عمل کنیم، میدان دیدمون توسعه پیدا میکنه، شدت این نور افزایش پیدا میکنه. این که میگم شدت نور، به خاطر اینکه شما نور پایین ماشین رو روشن میکنید، این چراغای کوچیکو، تا 10 متر رو روشن میکنه تاریکی مثلا. نور پایین رو میزنید تا 50 متر رو مثلا روشن میکنه، نور بالا رو میزنید تا 120 متر رو روشن میکنه، مثال عرض میکنم، درسته؟ این که میدان دید میره بالا، مال شدت نوره. خب پس اگر من عمل کنم با آنچه که میدانم، اگر تقوا بورزم، اگر عاقلانه زندگی بکنم، بهره‌مندی از من از عقل بیشتر میشه. و اگر به عقل بی‌اعتنایی کنم، میدان عقل رو، شعاع دیدم رو، شدت نور عقل رو چکار میکنم در خودم؟ کاهش میدم. روایت داریم کسی که معصیت میکنه، نوری از عقل، یه نور عقلی ازش گرفته میشه. توبه بکنه، خدا مرحمت بکنه، پناه بر خدا. اگه آدم بره تو بدی بعد توبه نکنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، بدون توبه، انکذب با آیات الله، به نشانه های روشن خدا اونا رو تکذیب میکنه، و کان با آیات الله است و کان با آیات سهزم، درست شد؟ خب این راهشه. خب حالا اگر کسی در تقوا دیگه تمام بود، کسی در عمل به عقل و وفاداری نسبت به تمام بود، این میشه عقل محض، درست شد؟ خب اون چیزی که در روایات به ما تعلیم شده و در اون جایی که من داشتم عرض میکردم، فصل مشترک داشتم میگفتم بین حجت درون و حجت بیرون نقطه اشتراکی است، این همین نقطه ایست که از یه مسیر دیگه داریم بهش میرسیم، اونم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در واقع از او بالاتر ما نداریم، درسته؟ در عصمت ایشون که اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی. حالا به تعابیری که ما داریم به کار میبریم، چون عقل محضه، نور محضه، درسته؟ هیچ خطایی نداره. یعنی شما اگر خواستین جایی ببینید که عقل به ما و عقل کجاست، اونجاست. روایت داریم، من دارم عرض میکنم. خدای متعال به هر کس نور عقل مرحمت کرده، از اینجا مرحمت کرده. سلام علیکم. هر کس تو دنیا هر چی داره، از نور عقل، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهره منده. هر کسی تو عالم، هر انسانی، هر جنبنده، هر چیزی که واجد نور عقل، از اونجاست. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، ثم خلق منه کل خیر. اول چیزی که خلق شد نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، از اون همه جنبندگانی که واجد نورن خلق شدن. توجه کنید تمام جنبندگان عالم از این نور بهره‌مندن. چرا بهره‌مندن؟ تمام جنبندگان عالم شعور دارن. چرا شعور دارن؟ چون اینا باید در مقابل امر کن فیکون خدا در واقع باید عکس العمل نشون بدن. خدای متعال میخوان به زمین بگن آبت رو فرو ببر، ابلعی ماک، و قیل یا ارض ابلعی ماک، میخوان بگن ای آسمان بس کن، و یا سما عقلی. خب این باید شعور داشته باشه گوش کنه. خدای متعال به آسمان و زمین میخوان بگن ائتیا، بیاین، توان او کرهن، اونا میگن اتینا طائعین. قرآن میفرماید ما میاییم در حالی که چی هستیم؟ طائعیم، مطیعیم. حضرت سلیمان میگن هدهد کجاست؟ اگه دلیل موجهی نیاره عذاب میشه یا ذبحش میکنیم. ببخشید آدم با یه موجود بیشعور اینجوری برخورد میکنه؟ شما اگه اینجا نشستیم به این صندلی بگین این بیا اینجا، اگه نیای میشکنمت، همه میخندن به ما. این که بیشعوره، درسته؟ میخندن. خب من میخوام عرض کنم هدهد باید جواب بده، یا این که فرمود قرآن که منطق طیر، منطق طیر که معروفه، علمنا منطق طیر، اینو چیه؟ نطق مگه نباید پشت شعور باشه؟ بله صدا در آوردن دیگه، نطق مال سخن گفتنی که تو فلسفه یا تو منطق تعریف میکنن انسان حیوان ناطقه. ناطق نه فقط صدا در میاره، نه، ناطق یعنی سخن میگه، حرف میزنه، تکلم میکنه، درسته؟ خب به هر تقدیر کسی که قرآن خونده میفهمه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم من فی السماوات و من فی الارض، یعنی من در عربی میگن اشاره میکنه به موجود با شعور یعنی انسان، ما اشاره میکنه به همه جنبنده، همه دارن تسبیح میکنن. این منشاین الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم. رسما قرآن میگه دیگه، شما نمیفهمی تسبیح اونان، همه دارن تسبیح میکنن. تمام ذرات آدم، شما بحث معاد رو مطالعه بفرمایید تو کتابایی که نوشته شده. روز قیامت پناه بر خدا، زمین شهادت میده علیه من، درخت شهادت میده، دریا شهادت میده. توی این دعایی که بعد زیارت امام رضا علیه السلام انشاءالله توفیق پیدا کنیم مکرر بخوانیم، سیدی لو علمت الارزو به زنوبی لساخت بی، آقای من به خدا عرضه میداریم، سید من، اگه زمین گناهای منو بدونه منو فرو میبره، اگه جبال بداند کوها بدانند منو به میبرن، اگه دریاها بدانند منو غرق میکنن. اینا بیشعورن؟ نه، ما فکر میکنیم بیشعورن. ببینید چون من نمیدونم به این صندلی چی باید بگم، میگم بیشعوره. مثل بچه‌ای که یه ژاپنی رو ببینه که داره حرف میزنه میگه چقدر صدا در میاره این، بعد باش حرف میزنه اون جواب نمیده، میگه صدا که در میاره هیچی، بهش هم هر چی میگه نمیفهمه، آدم هم نمیفهمه این چی میگه، آدم نمیفهمه چی میگه، تو نمیفهمی چی میگه. بخونید روایتو، خروس صدا میکنه، خون که از قدیم هم بود الان هم هست. شما بریم ببینید خروس کی میخواند سحر، مطابق اذان، بعد اذان، قبل طلوع، وقت نوبت داره همش. ما هم میگن حیوان بیشور، بیشور منم که میخوابم نمازم قضا میشه، اون که شور نداره منم که به اذان بیدارم میکنم بعد دوباره میخوابم یه ساعت نیم ساعت بعد بلند میشم میخونم، اون که داره میخونه که. ایناست که ببینید، حالا من که بدتر از همه، ولی بچه های ما از طبیعت دور شدن. ببینید طبیعت از خدا میگه، موبایل از بشر میگه، این موبایل رو گرفته دستش، تبلت رو گرفته دستش، هی صنعت بشر رو این ور اون ور میکنه، این نگاه میکنه، بازی ها، رنگ ها، عکس ها، فیلم ها، نقاشی ها، چرت و پرت. ولی کسی که تو طبیعت زندگی کنه اصلا اینطوری نیست. شما یه بار اتفاق بیفته انشاءالله برامون با یه کشاورزی که کشاورزی رو دوست داره، از این قدیمی ها پیر مردم، برین توی اون مثلا روستا اونجایی که کشاورزی میکنه، اصلا یه جور راجع به زمین و آسمان حرف میزنه، انگار اینا دوتا رفیقن، با این با هم زندگی میکنن. آخه اینی که میگن نماز باران بخوانید، اینی که این کارو کنید زمین برکاتش و فلان، این یعنی چی؟ اینا موضوعیت داره. اینا ما چون فرض میکنیم زمین و آسمان بیشوره، دیگه نمیفهمیم به ما اگه بگن که زکاتتو ندی این برکت از آسمان دیگه نمیاد، نمیفهمیم اینا، چون همه عالمو بیشور میدانیم. تمام خلقت، تمام ذرات خلقت بهرمندند از اون نور، برای اینکه باید یه شعور و مایی داشته باشن، یه حداقل شعوری داشته باشن که در مقابل ولی الله، در مقابل ولی الله اینا امر و اطاعت کنن. الان یه ویروسی هست به اسم کووید 19، این ویروس یه موجود و یه مخلوق خدا هست یا نیست؟ یعنی بشر خلق کرده، درسته؟ بشر اگر خلق بکنه که مثل حضرت عیسی علیه السلام به اذن خداست دیگه، درسته؟ میخوام میگم این موجود از مملکت خدا و تحت امر خدا فراریه، یعنی خدا کاریش نمیتونه بکنه. ببخشید، ما به این ویروس فوش بدیم یا بهش بگیم که ای مخلوق خدا، چون بعضی از ادعیه داریم برای بیماری ها، ای کسی که مخلوق خدایی و ای کسی که تحت امر خدایی، مثلا فرض کن از این بیمار برو بیرون، دعاها رو که میخونن بعضی مسخره میکنن، فکر میکنن میکروب و ویروس چون اسمش انگلیسی و مثلا دیگران تازه زیر میکروسکوپ دیدن، اینا رو در جریان نبودن، پیغمبران تازه در جریان قرار گرفتن. نه خیر آقا، تب اسم داره، تب نسبت به اسم فاطمه، تب نسبت به اسم فاطمه فرمان بره. بخونید اهل بیت هر وقت تب میگرفتن مادرشون رو صدا میزدن، یا فاطمه یا فاطمه. ببخشید من عرض میکنم و خواهش میکنم بخونید، من اینا رو از خودم نمیبافم، تو کتاب که نوشته سند داده، مدرک داده، میتونید نپذیرین، اشکال نداره، برین دعای نور رو بخونید که تب رو زائل میکنه. اونتا ما با شک میخونیم، با تردید میخونیم. اینا اون چیزاییست که قدیمی های ما خون دل خوردن به ما رسید و ما اینا رو بازیچه کردیم و ما اینا رو تبدیل کردیم به اساطیر، به خیال بافی و یه چیزای دیگر رو جایگزینش کردیم. به هر حال تأکید در این گفتگویی که الان خدمتتون داریم گفتگو کنیم، تأکید بر این بزرگواران همه عالم با شعورن، منتها هر چیزی اسمی داره، اون اسمو بگن صدا کنن جواب میده. قرار شد که خلیفه اول و دوم رو امیرالمؤمنین علیه السلام ببره اصحاب کهف رو ببینن، رفتن به اصحاب کهف سلام دادن جواب ندادن، اون دومی سلام داد جواب ندادن، امیرالمومنین سلام داد جواب دادن، گفتن بچه جواب ما رو ندادین، گفتن ما مأموریم به وصی پیغمبر جواب بدیم، درست شد؟ ببینید من که این که نمیدونم چیه این چوبی که اینجاست، این پارچه‌ای که اینجاست، اما یک کسی از زبان اینو میداند، من نمیدانم. یک کسی زبان مرغ و خروس و حیوانات را میداند، من نمیدانم. یکی از اساتید ما از علما تعریف میکرد، میگفتش که رفتیم منزل یک کسی از این روستا، یا ساده متو آدم صادق حلال خور، خونشون از این جونورای ریز ساس داشت، میگفت یکی از همراهی ما خیلی ناراحت بود، میترسید اونجا، میخواست بخوابه. بعد میگفتش که آجا من میترسم چیکار کنم فلان، رفت به صابخونه گفت اینم صدا زد اونا رو، گفتش که امشب برین همتون، گفت همشون به خط شدن رفتن بیرون همشون. ما یه عالم بیشور نگاه کردیم، عقرب اتفاقی میگزه، مار اتفاقی میگزه. این خاطره رو شاید گفتم خدمتتون، یه شب من از جلسه برمیگشتم، موقع که سوار ماشین شدم دیدم ماشین رو شیشه رو شکستن و یه چیزی توش بردن و آمدم خونه و ماشین رو یه جوری پارک کردم دیده نشه که شیشه شکسته است، مثلا بچه ها مضطرب شن و اینا، تا حالا فردا اقدام بکنیم متوجه شدن و اینا، بعد خیلی مثلا به هم ریختن. بعد اون موقع خدا رحمت کنه یه بزرگواری بود، بالاخره یه دعاهایی بلد بود و اینا، گفت به ایشون زنگ بزنید بگید دعایی که پیدا بشه مثلا سارق این. من گفتم بابا ولش کنه، هر کی برده برده دیگه. خیلی اصرار کردن، حالا خوب شد اصرار کردن و خوب شد این اتفاق افتاد. من زنگ زدم گفتم آقا این هم چیزی اتفاق افتاد، من نمیخواستم مزاحم شم ولی خانواده اصرار کردن. ایشون مکسی کرد گفت فلانی بهتر از اینی که دزد رو پیدا کنی که مالت برگرده، بهتر از این فکر کن چرا مال تو رو دزدیدن. بعد من یاد یه روایت انداخت، روایتی داریم ببینید، هیچ مالی از شما تلف نمیشه مگر اینکه یکی از حقوق الهی رو ادا نکردید. خیلی قشنگ روایت. چی داری زرنگی میکنی؟ فکر میکنی اون حقی که خدا گفته باید پرداخت کنی و فی اموالکم حقون للسائل والمحروم، مال اون این حق، فکر میکنی زرنگ اینو نگه داشتی به اون ندی؟ این به تو نمیرسه، سه حق تو نیست. حالا خمستو نده، زکات نده، نگرد، همه رو نگرد. آمد خدمت حضرت گوه آقا شما میگید مثلا خمس بدید زکات بدید، مثلا حتی زکات لفظ عامه دیگه، بر همه اطلاق میشه، شما میگید مالتون زیاد میشه برکت پیدا میکنه، این چجوریه؟ خب من مثلا 10 تومن دارم، خب فرض کنید 20 تومنش بره، خب معلومه کم میشه. حضرت گفتن خونه درخت انگور داری؟ گفت آره. گفت هرس میکنی؟ گفت آره. هرس میکنی کم میشه، کوچیک میشه نه؟ گفتم برای چی این کارو میکنی کوچیک میشه؟ گفت میوه‌اش زیاد میشه. گفت خمس و زکات این کارو میکنه. وقتی نمیدی مالت زیاده ولی مثل شاخ و برگ نفع نداره، ثمر نداره، گنده است، هیکل داره، موجودی داری در بانک. اما وقتی هرس میکنی خمس زکاتتو میدی، همون کم میشه ولی همش میشه میوه، میشه برکت، میشه خیر، به تو میرسه. کی من بشر اینو بفهمم که خدا میگه یم حق الله الربا و یرب الصدقات؟ نمیدونم کی باید بفهمم دیگه. از این عقلی تر شما سخنی میدانید؟ خدایی که عالمو خلق کرده میگه من تو عالم شتاب جاذبه رو گشتم 9-8، تو این عالمم ربا رو ابه میبرم. چرا نمیفهمی؟ حالا برو زیاده کن پول تو واره با پناه بر خدا. تمام موجودات عالم شعورمندن، تمام موجودات عالم بهرمندن از نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه عالم بلا استثناء. اگه یکی از این موجودات نداشته باشه این نور رو، یعنی اتصالش به خدا قطعه، یه قطره آب در دل دریا، این دیگه فرمان خدا رو نمیبره که، شعوری نداره که. منتها حضرت فرمودن در میان مخلوقات همه جنبندگان نسبت به بنی آدم اطوعند، اونی که از همه سرکش داره این بنی آدم. بقیه حرف گوش میکنن، بقیه حرف گوش میکنن، پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه اصطلاحی هست ما به کار میبریم، میگیم که آقا این چیزی که شما میگید مثلا عقلن اینطوری، دلیل عقلیش کو. این حتی اصطلاحی است که ما به کار میبریم، عقلی که ما میگیم این یعنی استدلال، یعنی فکر، یعنی 1-2-3-4 اینا رو داریم میگیم. عقل که طبق فرموده قرآن کریم و روایت، یعنی اون چیزی که خوب و بد رو تشخیص میده، غلط و درست رو تشخیص میده. ما عبد به رحمانه و اکتو سبب هل جنانه، یعنی از طریق اون ما به بهشت انشاءالله رهنمون میشه. ما علاوه بر این قوه فکر و عقل و ذهن، یه چیزی داریم به اسم عاطفه. همه ما داریم، اینو خدا قرار داده، از جمله این که فرمود و جعل بینکم مودتن و رحمه. ازدواج که میکنی به پاکی که با هم، آقا متشکرم دست شما درد نکنه، به پاکی که با هم ارتباط برقرار میکنی، نه به حرام، به پاکی، بین شما مهربانی و از خودگذشتگی قرار میدن. پیر مرد پیر زنهای قدیم رو ببینید چجوری زندگی میکنن، جوانهای الان میخوان زندگی کنن. تو چی داری؟ 1-2-3-4-5 منم این آدم 1-2-3-4-5-6 حال بریم تو زندگی. تو یه بدی کنی منم بدی میکنم، تو وظیفتو انجام دادی منم انجام نمیدم، این اصلا زندگی نیست. زندگی رو مودت و رحمته، بخشیدنه، گذشت کردنه، خدمت کردنه، سبقت گرفتنه برای این که بارو من بردارم، مشکل رو من حل کنم. یعنی تو که وارد خانه میشی، داری در رو باز میکنی میری تو، باید به این قصد بری چه کاری زمین مونده انجام بدی، با این قصد بری. و به عکس اون کسی هم که تو خانه است همینطور، اونی که وارد میشه رو باید به استقبالش بیاد. این روایت من عرض میکنم، این روایت همش که این به استقبال او بره، این بره برای کار خانه. عرض به خدمتتون که عاطفه خیلی عجیبه. از بحث فکر و خیال و توهم و استدلالای اینجوری یکی من یکی تو اصلا فوق ایناست. ببینید ما بخوام با استدلالای فکری زندگی کنیم، من باید بگم آه تو چیکار کردی که من چیکار کنم؟ تو اونجا خونه فامیل ما نیومدی، منم خونه فامیل تو نمیام. این نه عقل نه عاطفه است، این فکره. اینجاست که شیطان میاد هی واسه من خیال ایجاد میکنه. دقت فرمودین؟ عاطفه به من یاد داده گذشت کن، بزرگی کن. چقدر ما راجع به گذشت مطلب داریم، اینم همش مال عاطفه است. مراقب باشید حوزه عاطفه رو در ما تخریب نکنن. یه وقت به ما نگن خب این کاری که شما میکنید رو محبته، رو علاقه است. خب باشه، مگه اشکال داره؟ مثلا اساس دین همینه، حل دین الا خب میگه نفرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده، مودت فی القربا. حضرت چون اینو فرمودن، سلام نمیکنم، من از شما میخوام نسبت به اهل بیت من محبت ورزی کنید. چجوری بهتون بگم؟ هی نشستی چرتکه میندازی؟ دلت دوست داشته باشه اهل بیت منو، دلت بره برای اینکه خدمت کنی به اینها. حالا اون ظلم که بمانه. یکی از چیزایی که توی میدان عاطفه و تو عرصه عاطفه نقش آفرینه این مطلبه که آدم وقتی یه کسی رو دوست داره، متعلقات اونم دوست داره. یعنی کسی که سید الشهدا علیه السلام رو دوست داره، هر چی به سید الشهدا علیه السلام مربوطه دوست میداره. کسی که رسول خدا رو دوست داره همینطور، صلی الله علیه و آله. درست شد؟ اما کسی که بخواد رندی کنه، شب عاشورا امامه امام حسین رو برداره بذاره سرش، موهاش میریزه و دیوانه میشه. بریم بخونید تو تاریخ. ولی شما با یه دونه نخ امامه امام حسین، با یه دونه نخش همه رو شفا میده. محبت هست کار میکنه. قرآن هم همینو میگه. میگه قرآن رو میبینید شفا و رحمتش مال مؤمنه، ظالم ازش خسارت میبینه. شب عاشورا شب همین شد دیگه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. درست شد؟ خب حالا پیامبر از دنیا رفته، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها مکرر گریه میکنه. منتها ببینید ما از امام سجاد داریم این روایت رو. راوی میگه به حضرتشون عرضه کردم شما چقدر گریه میکنید؟ همواره گریه میکنید؟ بعد گاهی شدید میشه گریهتون، یا آغاز میشه، آب میبینید گریه میکنید، بچه میبینید گریه میکنید، بچه کوچیک میبینید گریه میکنید، دختر بچه میبینید گریه میکنید، قضا میارن براتون گریه میکنید، مرتب گریه میکنید. حضرت میگن چگونه من گریه نکنم؟ برادرم یعقوب یک پسرش ازش دور شد در حالی که میدانه زنده است، اینقدر گریه کرد که کور شد. قرآن میگه و مبیدت عیناه من الحزن، من چگونه گریه نکنم که پدرم را و برادرانم را و اصحاب او را یک یک در مقابل ما کشتن و سر بریدن. درست شد؟ ببینید اینو ما میشنویم، ولی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اون کسی است که روز قیامت هم که ایشون وارد محشر میشود سرها پایینه، کسی حق نداره به ایشون نگاه کنه. من چی بگم از ایشون؟ بر همین ما خیلی از ایشون نمیتونیم خبر داشته باشیم، مگر به ما فرموده باشن از واقعه در و دیوار و مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله. ما کم میدانیم واقعه در خانه رخ داده است، اهل بیت میدانند، و مربوط است به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و خودشون میدانند و فرزندانشون حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها جای جای خونه رو میدیدن گریهشون میگرفت، یاد پیغمبر میافتادن، یاد وحی میافتادن، یاد نماز پیغمبر میافتادن. حالا اوناش که بمانند که پیامبر هر وقت مشتاق بهشت بود حضرت صدیقه رو در آغوش میگرفت میبویید، پیغمبر خدا مشتاق بهشت میشه، دلتنگ بهشت میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها سبب در واقع این آرامش پیغمبر است. خب این حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، از چیزایی که برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دیگه هست، تو شنیده اید، جزء همین تعلقاتی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع مربوط میشه، اون چیزی است که در یه جایی برای رفع دلتنگی حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح ما میخوان دل حضرت رو آروم کنن، بلال مؤذن و خزانه‌دار بیت المال پیامبر بود و از سابقین در اسلام به شمار می آمد. در جنگ بدر و احد و خندق و دیگر جاها هم حضور داشت بلال، چون ما از بلال خیلی چیزی نمی دونیم. پس از اینکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دنیا میرن، او از اذان گفتن و بیعت با ابوبکر سر باز زد. عمر او را سرزنش نمود، گفت آیا پاداش ابوبکر که تو را آزاد کرد و از شکنجه‌های مشرکین رهایی بخشید این بود که با او بیعت نکنی؟ بلال پاسخ داد اگه ابوبکر مرا برای خدا آزاد کرده، برای خدا من دست بردارید کرد، اگه برای چیز دیگریه باشه من در خدمت شم، هر کاری بگه براش انجام میدم، ولی باش بیعت نمیکنم. من با کسی که پیامبر رو جانشین قرار نداده بیعت نمی کنم و بیعت آن کسی را که جانشین خود قرار داده تا روز قیامت به گردن من بیعت نمی شکنم. عمر پس از دشنام دادن به او گفت حال که چنین است حق نداری در مدینه بمانی و باید به جای دیگری بروی، و اونم مثل اصحاب دیگر پیغمبر او رو به شام تبعید کرد، هر کس رو به یه جای تبعید کرد. بلال در تاریخ هست که دوبار اذان گفته بعد از این قضیه که دیگه اذان گفتن رو کنار گذاشت، در واقع همه اهل مدینه می دانستن. چرا من قضیه عاطفه رو گفتم؟ ببینید شما مشرف شدین دیگه عتبات، مثلا اون صدایی که سحر توی نجف از حرم امیرالمومنین می شنوید اون رو واسه تون بذارن حالتون دگرگون میشه. اون دعای صباح، اون اذان اونجا، آدم یاد اون میفته دیگه، درسته؟ حالا اگه اینو تکرار شما زیاد کرده باشین، یعنی انگار شما مثلا رفتیم اونجا یک سال یه ماه اونجا مقیم بودی، دو ماه مقیم بودی، دلت پر میکشه دیگه. یا مثلا اگه جایی رفته باشی که اون اذان رو بشنوی تداعی بکنه، یا هر چیزی که تداعی اونو بکنه، درسته؟ بلال اینطور بود تو مدینه، بلال اذان میگفت. البته این نکته بسیار مهمم داره، رسول خدا اگر به کسی بگن یه کاریو بکن، اون کار با کارهای دیگر تفاوت داره. بلال رو حضرت بهش گفتن اذان بگو، توجه کنید فرق داره با اینکه یه نفر خودش آمده باشه این کارو بکنه. این توضیح داره، توضیح روایی داره عرض میکنه. روایت شده است که پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیش از تبعید به شام، روزی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند دوست دارم که صدای اذان مؤذن پدرم را بشنوم. بلال طبق خواهش آن حضرت برای اذان گفتن بر بام مسجد رفت. هنگامی که الله اکبر گفت، فاطمه به یاد پدر و زمان او افتاد، نتوانست از گریه خودداری کند. آنگاه که اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت، آه و ناله فاطمه بلند شد، بیهوش بر زمین افتاد. مردم به بلال گفتند از ادامه از آن خودداری کن که فاطمه از دنیا رفت. بلال اذان خود را ناتمام گذاشت. یعنی این اذان ناتمام بلال تو همه مدینه همه فهمیدن داستان چیه. این یک گوشه ای از اون چیزی بود که مربوط به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. حالا آمدن در خانه حضرت صدیقه، حضرت به عمر میگن عمر، ما یه خانواده مصیبت زده داریم، ما خودمون مصیبت داریم، فعلا دست از ما بردار، چی میخواد جون ما؟ میگن نمیشه، درو باز کن، علی باید بیاد بیرون. عمر رها کن، الان توی روایت هست ما انتظار داریم شما بیان ما رو یاری کنید، ما مصداق اهل بیتیم، ما مصداق قرباییم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ببینید گاهی آدم یه واقعه رو میخواد بررسی کنه، یادش میره حواشی و جوانبش رو که چه اتفاقی داره میفته. بعد راوی میگه عمر بدونه که به این چیزا توجه بکنیم، چون عمر یه چیزی هم که داره در زمان حکومت خودشونه نوشتن که با زنان چجوری برخورد میکنه. و لگد در رو باز میکنه که شنیدین، فقط یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. عمر کیو همراه خودش کرده بود؟ ابو بکر گفت چیکار کنیم، کیو بفرستیم، کی میتونه از عهده این کار بر بیاد؟ گفت فلانی قنفذ رو ببر با خودت، اون سنگ دلترین آدم هست، هیچ رحمی تو وجودش نیست، به هیچ عنوان رحم نمی کنه. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبوا ینقلبون. انشالله این توفیقاتی که خدا مرحمت کرده ما نام اهل بیت رو بر زبان می آوریم، دلمون به محبت اونها گرم میشه. انشالله اینها که همه اسباب شدت یافتن نور عقل در ما هست، انشالله اینها در ما بماند و روز به روز ادب ما و رفتار ما بگونه شود که مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشد. دعای فرج رو با هم زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه اونایی که دستشون از این دنیا کوتاهه امید دارن، طمع دارن که اونهایی که ماندن برای اونها خیراتی بفرستن. انشاءالله همه اونها رو یاد میکنید، از این مجلس از همه مجالس انشاءالله بهره مند باشند. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.